Señor, ayúdame.
علیکم ورحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. کردیم که حضرت موسی نبینا و آله و علیه السلام در آغاز مأمور بودن که فرعون و فرعونی ها رو به سوی خدای متعال دعوت کنند. اینجا یک سوالی رو باید پاسخ بدیم و اون این که میزان اطلاعات محتوایی از دین در نزد فرعون و مصری ها چه میزان بوده؟ اینا بیگانه مطلق بودن، هیچی نمیدونستن، اطلاعات داشتن، اطلاع داشتن، همه صاحب اطلاع بودن یا نه؟ دستگاه حاکمه فرعون از محتوای دینی دارای اطلاعات، اینکه وقتی که حضرت موسی درون این کار مواجه شد با تصمیم بر مقابله، مؤمن آل فرعون یا هم کسی که درون کار بود گفت ولقد جاءكم يوسف من قبل، قبلا یوسف بین شما اومد، فما زلتم فی شک من، همه که دربارش اینجا تردید کردید. خب معلوم میشه که اینا از دین الهی صاحب خبر هستن، و الا وقتی این گفت فرعون اومد و شما همش درباره تردید کردیم، گفتن کدوم یوسف آمد و شما همش تردید کردیم، گفتن کدوم یوسف، چه مطلبی آورد، ما در چی تردید کردیم؟ فرعون میدونه حضرت موسی چی میگه، شک نداره، معروف داره ترک میکنه، میدونه این معروفه، منکر رو داره انجام میده، میدونه این ادعای الوهیت میکنه، میدونه داره دروغ میگه. خودش نیاز به چی داره؟ نیاز داره که اولا بهش تذکر داده بشه، دوم نسبت به خدای متعال ترهیب و ترغیب، هم به ترسونش هم ترغیبش کنه. اما تلاش کرده فرعون که درون جامعه مصر اون محتوای دینی انتشار پیدا نکنه، بحثیست از برای معارف. حضرت موسی علیه السلام دو تا کار باید انجام بدن، یکی این فرعون رو از غفلت درش بیارن، قولا له قولا لینا هل لک الا ان تزکا، میخوای بیای در راه پاک شدن؟ حضرت در این کار موفق بشه، این سد وصول معارف به مردم اینجا برداشته میشه. آن این که برداشته شد کار خیلی راحت تر میشه، اما با مقاومت این روبرو شد، گفت نه نمیخوام. اول این حضرت حالا دیگه باید این سد رو ازش عبور کنن، با مردم ارتباط برقرار کنن. راه ارتباط چی بود؟ اون که اینها رو توسط خود فرعون با مخارج او جمع کنن، بیارن در اون میدان مبارزه سحر، و حضرت موفق هم شد، سد و ازش عبور کرد. القی السحرة و ساجدین، خیلی موفقیت، شما جوری عمل بکنید ابزار کار دشمن از دستش بگیرید. وقتی سحره میان مؤمن میشن، شما ببینید مردم عادی که در اون صحنه هستن چیکار میکنن اونا؟ چون بالاخره ابزار فکر فرعون سحره هستن. مردم در راه دین بالاخره باید غیر طبیعی ببینن، غیر طبیعی نبینند ایمان نمیارن. حالا یا غیر طبیعی از سحر و جادو نشون داده میشه یا از راه معجزه. این غیر طبیعی باید ببینه. فرعونو که بهش ایمان دارن یه غیر طبیعی هایی بالاخره میبینن. شما این غمزنی هایی که انجام میشه، خب این کسانی که میگن غمه میزنیم، یه دلیلشون میگن تا میزنیم خوب میشه، نوعی اجاز درش میبینن دیگه، درسته یا نه؟ این همین کار رو مسیحی ها در ایتالیا در یه جایی هست، این همین کار رو انجام میدن. از این سخته هست. چوب هایی هست، شیشه، میخ، تیغ روش میذارن برای وصول به اون مقام، اینا رو میذارن میان از روش میرن، تمام کف پای اینا پاره پاره میشه، خون همه جا رو میگیره، میرن دو سه روز بعد همش خوب شد. یه به اصطلاح ابزارهایی هست، 4-5-6 شیشه تیغ تیغ روشه، میان در کنار این مقام وای میستن، اینجوری به بدن خودشون میکشن، آش و لاش میشه پا، خون میپاشه، بعد از دو سه روز خوب میشه. قره اینا از حضرت عیسی معجزه میبینن و به نظام مؤمنه و حضرت عیسی میبینن. یا حضرت عیسی معجزه یا هرچی، بالاخره بقای ایمان یه سری اموره. ولذا این کسانی که اعجازی میبینن نباید اینو دلیل بر این که این راه حقه بگیرن، این که حالا ما قمه بزنیم خوب بشه، این دلیل بر حقانیت این نیست. یعنی ولو این که از طریق ابو عبدالله حسین هم شفا بگیره، دلیل بر حقانیت این نیست. ولی اگه دلیل بر حقانیت بود، اون مسیحی اون معینه امسال برای اولین بار فیلماشو آوردن پخش کردن، فیلم‌های اون مراسم رو. اگر دلیل بر حقانیت باشه خب اونام حق. نه، اما اینکه چرا این اتفاق میفته، اون دیگه از اسرار این عالمه. اگه بخوام اینجا زیاد توضیح بدم، شاید سوال و جواب بعد از اون خط اصلی بریم بیرون. ما مکلف به عمل به ظواهر هستیم، نه رؤیت نتایج معجزه‌ای. اما به هر تقدیر اگر بخواد یه خطی بمونه، اعتقادی بمونه، باید یه سری خلاف عادت ببینن. اونجا در راه باطل، باطل مطلق، شرک، اونجا اصلا حقی که وجود نداره. اونجا سحر و جادو و اینها میاد محقق میشه. اون سه خب، پس این که به فرعون معتقد موندن، دستگاه سحر در دستگاه فرعون در استفاده از سحر استاده. ارائه خوارق عادات از طریق غیر معمول، این ابزار رو این در این میدان مبارزه دست داد. القی السحرت و ساجدین، ضربه بد پیکره خورد. از اینجا به بعد دیگه فرعون باید بره در استفاده از زور، اما اون رؤیت قدرت اعجاز حضرت موسی فعلا به فرعون اجازه نمیده. لذا فرعون میره تو دسیسه، شیطنت. شیطنت از راه چی؟ از راه عملیات نرم، جنگ نرم، فرصت گرفتن از حضرت موسی و فکر کردن به این که ما چجوری اینو هم میدان به در ببریم. لذا در اون میدان وقتی اون عظمت اون مار رو دید، تقاضا کرد از حضرت موسی که اینو بگیرش. حالا توبت میکنیم، حضرت هم گرفت. اینا در تاریخ منعکس نشده که فرعون با حضرت موسی مذاکره کرد یا نکرد، اما سوال اینه که بعد از اون میدان سه فرعون با حضرت موسی چیکار کرد؟ کدام لشکر رو به میدان حضرت موسی آورد؟ هیچی. کدام یکی از بنی اسرائیل رو کشت؟ هیچی. کیا رو گفت مجازات میکنن؟ سحره رو، چون نیروهای خودش بود. فرعون به بنی اسرائیل اونجا هیچی نگفت. و جالبه که خدای متعال هاد و ما آمنه من قومه الا قلیل، عده کمی ایمان آوردن. آیا این مربوط به همین من قومه به کی برمیگرده؟ ما آمنه من قوم فرعون، نه ما آمنه من قوم موسی. قوم موسی که ایمان به او داشتن، قوم فرعون یعنی اون رده یکا ملک، ما آمده ایمان نیوردن. چرا؟ از شمشیر فرعون میترسیدن. خوفه یعنی بنی اسرائیل را فرعون نمیتونه تحلیل کنه، تو با او عصامو، ولی فرعونی ها تحت امر خودشن دیگه. رو اونا اومد، عامل فشار رو گذاشت، گفت لا اقطعن ایدیه کن لا عجله کن، دست و پا قطع میکنه. گفتن هر کاری میخوایی بکنی بود. پس بر قوم خودش، بر ملک فشار آورد، اما بنی اسرائیل آزادی پیدا کردن. و حضرت موسی، خب حضرت موسی چرا پذیرفت که الان فرعون را از بین نبره؟ چرا عصا را ننداخت، کار رو تمام کنه؟ اینه اینکه اون چیزی که مأموریت حضرت موسی هدایته تمام نشده، زمینه برای اتمام حجت باقیه. اگر فرعون اونجا دست به شمشیر میبرد که حق و در جا از بین ببره، اون وقت وظیفه حضرت این بود که شمشیر به کار ببره. اما تا هنگامی که او دست به شمشیر نبرده که حق و از بین ببره، حرکت حضرت موسی کماکان خوما خولا لهو قولن لینا حلک الا انت زکا، منتها همیشه طرف مقابل در تدبیر اشتباه میکنه، مکر میکنه، اما با مکر الهی روبرو میشه. مکر الهی مکر تکوینیه، نه مکر تشریعی. تکوین بر حقیقته، تشریع غلط میخواد تکوین رو به هم بزنه. کل مولودن یولد علی الفطره، اقیم بچک لدین حنیفم فطرت الله التی. اگر فطرت انسان ها بر توحیده، فطرت خلق بر توحیده. فطرت خلق یعنی چی؟ یعنی سنگ و گیاه و آب و همه اینا بر اساس توحید درست شده. بنابراین اگر این فطرت دست نخوره، همینجوری بیاد بالا، همه چی منطبق با همه. چی رو خراب میکنه؟ تشریع غلط. یعنی شما بیاد قانون غیر الهی حاکم کنی، خراب میکنه کار رو، میشه فساد. حضرت موسی بر همون تشریع می، اون وقت تکوین بالاخره بر تشریع غلبه میکنه. القصر لا یبون، حرکت ضد آب بالاخره شکست میخوره. باطل برخلاف حرکت تکوین میخواد حرکت کنه، بالاخره میخوره زمین. موسی میاد کار میکنه، به نفع اقوام میشه. این فرصتی که فرعون از حضرت موسی گرفت، نمیفهمید که تو داری به حضرت موسی فرصت میدی و حضرت کار میکنه. ببینید کار اساسی که حضرت موسی الان میخوان انجام بدن اینه که این بنی اسرائیل رو آمادهشون کنن. بالاخره هجرت بزرگ در پیشه. حضرت موسی در کوه طور دو تا ماموریت عقد کردن من الله. ماموریت اول دعوت فرعونی ها به دینه، ماموریت دوم نجات بنی اسرائیل و بردنشون به موطن اصلی کنعان. ولی خب این بنی اسرائیل شما خب برداری ببری با این جمعیت زیاد، اینا نه اقتصادی دارن، نه اسبی دارن، نه اولاغی دارن، بعدم هم همه برده هستن، درده بردگی اینا رو چیزی اینجا بده اونجا. به دلیل اینکه طی این سنوات اینها رو جوری دور از صنعت و کشاورزی نگه داشتن که نه چیزی بلد نیستن. پس این که فرعون گفت حالا مذاکره میکنیم، در حقیقت به حضرت موسی فرصت داد، خودش نمیفهمید. حضرت موسی شروع کرد با اینا کار کردن. اگر اهل مطالعه در تاریخ هستید، سعی کنید در تاریخ پیدا کنید که اینجا چه خبر بوده، حضرت چجوری کار کرد، آیات مربوط وجعل و بیوتکم قبله، اینا رو برید تفاصیلش رو ببینید و بتونید در دل تاریخ در بیارید. ما قبلا یه مدار درباره این صحبت کردیم، اینها رو دیگه اینجا متعرض نمیشیم. نتیجه این فرصت گیری و فرصت دهی چی بود؟ خیلی تکرار شد، یعنی یه خط فراز و نشیبی طی می‌کردش فرعون با حضرت موسی، به این معنا که از حضرت موسی فرصت می‌گرفت که حالا تو اقدام نکن ببینیم چی میشه. باشه، حضرت شروطی می‌ذاشت، میگفت پس تو به این شروط عمل کن. شروط چیه؟ به بنی اسرائیل سخت نگی، زندانی ننداز. باشه، خب آزاد می‌ذاشت. با حضرت موسی شروع کرد کار کردن. یهو فرعون نگاه میکرد، میدید در این فرصت اعطایی او کار کرده، اون کار کرده، داره کار خراب میشه. یک احتمال قویی که وجود داره اینه که حضرت موسی علیه السلام دیگه رجوع فرعون به دین رو دیگه در دعوتش خودشون ندارن. چرا؟ چون اون چیزی که حضرت مأمور بود بلغ بود، ابلاغ شرده بود، فرعون هم گفت این میدونه. بنابراین حضرت فرعون ثابت کرده من من الله هستم، حرفای خدا رو آوردم، اینم حرفای خدا. فرعون هم میگه من نمیخوام قبول کنم، حضرت میفهمه به درک. این همونی که خدای متعال به شیطان گفت آخرش این که به درک میگه خودت بخوای بری جهنم من حالا چیکار کنم؟ اما ارسل من یه بنی اسرائیل، یه بنی اسرائیل رها کن. او حاضر نیست رها کنه. با چی مواجه میشه؟ با اون عصا. اینجا دیگه چون میخواد خلاف تعهد انسانیش عمل کنه، از عصا که میترسه میگه خب ببین من الان نمیتونم اینا رو رها کنم. دقت کنید، اینو دوره های قبلا عرض کردم، باز تأکید میکنیم، حرکت انبیاء الهی و مصلح ها اینا حرکت های اصلاحیه، یعنی اینا میخوان بشر بماند تا بتواند در مسیر خدا حرکت کند. اگه از اول تیغ بذاری بشر رو جمع بکنی دیگه متحرک الله باقی نمیمونه. حالا ما آمدی زدی همه رو بین بردی، حالا اصل بر اینست که بشر بماند تا به مسیر خدا برود. خب اگر حضرت موسی علیه السلام در مقابل با فرعون جوری کار کنه که این مجتمع اصلا به هم بریزه، هرج و مرج بشه، خب حالا بزنن هم دیگر رو بکشن، در به داغون کنن، دزدی و اینا، حالا حضرت کیا میخواد به سمت خدا دعوت کنه؟ اصلا چجوری در جامعه ناامن هیچ کی نمیتونه کار کنه، نه باطل نه حق. جامعه برای این که در اونش کار کنی ها چی میخواد؟ امنیا. یعنی آقا بتونی اینجا دور هم جمع بشی حرف بزنی. ما اگر الان وضعیت ناامنیمون به شکلی بود که تا یه جا جمع بشیم بم میذارم میترکونه، خب نمیتونیم دور هم جمع شیم، نمیتونیم دور هم جمع شیم، چجوری میخوام با هم دیگه حرف بزنیم؟ یعنی امنیت که برقرار بود. خب فرعون حاکم مصره، تحت حاکمیت فرعون بالاخره در مصر امنیت هست. حالا یه در میندازه زندان ولی بقیه دارن زندگی میکنن. حضرت موسی این امنیت هیچگاه به هم نمیریزه، این نظم موجود به هم نمیریزه، مگر چه زمانی؟ مگر زمانی که بتواند جایگزین این رو همین الان بیاره. یه قاعده کلی تو ذهنتون داشته باشی، مصلحین، مصلحین الهی هرگز حاکمیتی رو در جا به هم نمیریزن مگر اینکه بتوانن حاکمیتی جایگزین او بهتر از او بیارن. تا نتوانن بهتر از او بیارن اقدام به براندازی نمی کنن. ابو عبدالله الحسین حرکت جوری بود که می رفت به سمت براندازی. چرا؟ حضرت انتظار داشت حکومت دستش بیفته که هر کی بعد از یزید بیاد بهتر از یزید، هر کی بعد از یزید بیاد بهتر از یزید، چون یزید قسم خورده دیگه مطلقا همین الان از بین ببره. ولی مروان ابن حکم این قسمه رو نخورده، میگه فعلا نگرد و ببینیم چی میشه. اون ابن یوسف ثقفی خیلی خبیث، عبدالله ابن زیاد دوم، اما او برای عبدالملک ابن مروان کار میکرد.
کسی هم بود که در به حاکمیت رسیدن عبدالملک ابن مروان خیلی مؤثر بود. او بود به تعبیر اونها فتنه عبدالله ابن زبیر رو بالاخره خاتمه داد، حاضر شد کعبه رو ببنده به توپ و در به داغون کنه با خاک اکسان. نه خبیث، خیلی خبیث. از این بعضی موقع ها برای اینکه یه باطلی از بین بره یه خبیث بدتر از اون نیاز داره. این راه این که عبدالله ابن زبیر خبیث از بین بره در اون مقطع راهی جز این که بزنن کعبه رو خراب کنن نبود. این یه خبیثی بالاتر از اون میخواد. این خبیثه زد او کعبه و معبه رو همه از بین برد، عبدالله ابن زبیر هم از بین رفت. آره خب کعبه رو بازسازی کردن دیگه، خیلی هم. و امام سجاد علیه السلام بالاخره در بازسازی کعبه ورود کردن این زده بود خراب کرده بود، حج تعطیل شده بود، حالا خواست بازسازی کنه. یک مار بسیار بزرگ از زمین در اومده بود، درست مرکز کعبه نشسته بود. هر کی حمله میکرد میومد نزدیک حمله میکرد، با هیچ ابزاری هم نمیتونستن بزنن. این قدیم بزرگ تیر اکار نمینداختش، سنگ اکار نمینداختش، گیر کرده بود. ساختمان هم ساخته نمیشد، حجم نزدیک بود، حج تعطی. بعد عبدالملک فشار میآوردن، یالا عبدالملک هم اومده بود در مکه که اینجا بازسازی رو شروع کنن و بره شام. نمیشد، ماره نمیرم. تا خطبه نماز جمعه رو میخوند دیگه، اینا همه امام جمعه بودن. گفت رحم الله امره، خدا رحمت کنه کسی که بداند این مشکل راه حلش چیه و به من بگه. یکی مستقل شده بود در حاکمیتش، یه نفر بلند شد و گفت تو میدانی راه حل کجاست، نمیخوای اقدام کنی؟ خدا قسم خود نه، به خدا قسم نمیدونم. گفت راه حلش علی ابن الحسین اونه. گفت بگید بیا، اگر راه حل دست اونه بگید بیا. گفتن آقا، حالا یا آقا، بله دیگه آقا مدینه بودن، چون یا آقا آمدن دیدن چه اردن و اونم مونده بود، چند روز طول میکشت آقا بیان. و گفت آقا راه حل چیه؟ چرا این مار چیه؟ فرمود که خانه خدا رو زری خراب کردی، بعد مخروبارم در اختیار صغیر و کبیر قرار دادی، همه جنسا رو برداشتن بردن به خونه هاشون. چون وقتی که جنگ مغلوبه شد و عبدالله ابن زبیر کشته شد اینا، ملت ریختن هر کی یه سنگی یا خاکی یه چیزی برداشت برد دیگه، تبرک رفتی به شیعه نداره که او اهل سنت هم میدونه آقا این بالاخره سنگی که برای خانه خدا بوده معتبره که اینا رو دادی بردن. و بعد حالا اینا گفت چه کنم؟ گفت بگو هر کی برده برگرد. اونم عبدالملک تازه زده خونه خدا رو خراب کرده، این قضاش میترد. گفت اگه یه ریزه خاک نزد کسی پیدا بکنم گردنشو میزنم. همه آوردن و گفت خب حالا به این کارگرات بگو تحت امر من کار کنم. گفت فقط تحت امر این کار کنم. خب عصای موسی کی مخفی میشه؟ حضرت اومدن دو رکعت نماز خوندن، مار آمد از ده حضرت، صورت شمالی به پاهای حضرت و رفت در زمین، فرو رفت دیگه، ناپیدا شد. مشغول شدن خانه خدا رو ساختن. میدانید که حجر الاسود را اگر غیر از پیامبر یا امام بذاره سر جاش وای نمیست، هر چی هم بزنن میورد. حضرت خودشون حجر الاسود نصب کردن و عبدالملک ساخت خانه رو، در حالی که عبدالملک هم اهداف یزید رو داره، ولی اون فعلا شمشیر آخته نیست، اما یزید شمشیر آخته کرده بود. ولی زا ما سایر ائمه رو هرگز در مقام امام حسین ندیدیم براندازی، یعنی اینقدر قاطع بیان میگن هازالا. چرا؟ چون حضرات بگه اینجوری میمادن تو میدون یا کشته میشدن یا نهایت هرج و مرج میشد. خدا رحمت کنه زید بن علی رو، رضوان خدا بر او. حضرت همون زید اگر موفق میشد لوفا حکومت بر دست ما میداد، اما این شدنی نبود.
البته حالا ما نمیدونیم حرکت زید آیا بازدارندگی جزئی و کلی داشت، این به زمان خودش موکوله. حضرت موسی مصلحه. فکر میکنید که این که در مذاکره اول کار حضرت موسی وارد مذاکره میشه، موضوع مذاکره حضرت موسی با این چیه؟ حضرت موسی نه از فرعون میخواد آب و هیچی نمیخواد بگیره. حضرت موسی مأموریت شون اینه که بنی اسرائیل آزاد کنن ببرن. شما فکر میکنید که وقتی فرعون از حضرت موسی زمان میگیره با چه توجیهی میتونه زمان بگیره که من حالا بنی اسرائیل نباید آزاد کنه؟ با چه توجیهی میتونه؟ هیچی. تنها توجیهی که میدونه اینه که جناب موسی تو که میدونی الان حکومت مصر چجوریه؟ بله. تو که میدونی بنی اسرائیل چجوری به زندگی فرعونیا گره خوردن؟ منم میدونم. تو میدونی اگه اینا از زندگی اینا بکشن بیرون چه بلایی سر زندگی مصر میاد؟ تو راست میگی این چند بلا کار برات نبودن که؟ خب چیه؟ تو به من فرصت بده من جایگزینی انجام بدم در یه مدت زمانی، بعد تو اینا رو بردار برو. الان بگو باشه، اگر حضرت همون موقع بردارم برن در این جامعه هرج و مرج ایجاد بشه، هر چی هرج و مرج هست میریزه سر کی؟ میگن ای دین خدا اومد کار خراب کرد. اما میپذیره. خب بعد از چند وقت میاد جلو میگه خب ما اگه اینا رو آزاد بکنیم، خب این بندره میره سر معاهدش که میشد بیزد دیره. این توی مذاکرات الان ما فرعونیا داری حرف میزنیم، ای آبام آقا اینا هم فرعون هست، صد هزار سالم با اینا حرف بزنی ها، بله صد میلیارد سالم بهت قول بدم به این تاریخ برسه ما کارو حل میکنی، حضرت موسی و فرعون برای ما تجربه خوبیه، درست سر روزه وعده که میرسه میزنه زیرش. میگه نه الان نمیشه. امیدون اون موقع باید چیکار کنی؟ با معجزه حضرت موسی رو نشون بدی. حضرت چرا طبق آیات بینات میگه ما موسی رو ارسلنا موسی الی فرعون؟ چند طبق آیات چه طبق آیات یو همه رو نیورد که او اول کار که وقتی میاد عصا رو میندازه، بعد ید بیضا. شما دیگه این دوتا رو ید بیضا رو جایی نمیبینی، ولی عصا رو تو اون میدان سحره میبینی. بعد از اون دیگه کجا عصا دیدی؟ بچی میاد جلو میره تو مذاکره میگه تا فلان زمان من اینا رو آزاد میکنم، سر زمان که میرسه میگه نه خیر آزاد نمیکنم. میگه آزاد نمیکنی؟ میگه نه. میگه حالا ببین اثرشو چیه؟ یهو قورباغه ها حمله کرد، زمین و زمان برای اینا شد قورباغه. کاری نداره خدای متعال. یهو آقا عصای موسی هست بهتون کمک میکنه، شما کار خودتون رو بکنی. سر مهم که برسه یا میگه نمیدونم چی چی شد، آمریکا 17 هزار میلیارد دلار بدهکاری وارد آورد. خب ما با این سیستممون چی شدیم بدهکاری آوردیم؟ خب احمقی، همون قورباغه هاییست که خدا فرستاده. یادن کشی نکن جلوی خدا، خدا لایزال حق و یاری میکنه. آقا میشه میباید دست ببره تو قضای یا قورباغه میفرید کنه، زندگی رو برای اینا همه چی رو میخورد. یعنی برای فرعون قضا میوردن، یه نگاه میکرد اه قورباغه ها خوردن تموم شده رفت، حالا تو باید قورباغه بخوری. یعنی واقعا زندگی. گفت موسی این کار توه. گفت بله که کارو خدای منه. گفت به خدا بگو اینا رو جمع بکنه، ما اینا رو آزاد میکنیم. کی؟ ببین نتونستیم توی مدت کار کنیم، یه مدت دیگه به ما بده. باشه اینم مدت دوباره آقا میرم جلو سر وقت رسید که آزاد کن. میگم نه آزاد نمی کنم، زورم زیاده. زور زیاده خیلی خوب. آقا چی میشد؟ آقا یه ها همه آبا شد خوب، همه آبا شد خوب. نیل آب بود تو کاسه ور میداشت خوب میشد. بنی اسرائیل استخدام کردن چون نیل آب ور میداشت آب بود، میگفت تو کاسه ها وردار باشه بیار بالاش، میذاشت دم دهن خودش میخورد آب خوب. میگفت حالا به دهن من تا میذاشت میشد خوب، داشت از آتش میمرد. فرعون هم معهو این دیگه زمان نمیبره، این 6-7 ساعت بیشتر طول نمیکشه. گفت موسی خدا بخواد حق کنه. خب خب چیکار میکنی؟ کاری یه فرصت دیگه بده. باشه فرصت. خب آقا سر وقتی که میشه میذاشتیش گاهی نفه چی؟ گاهی چی؟ این دفعه پشم بکن آقا پشم، این دفعه چی؟ زلزله، این دفعه خب 9 تا آیه تمام شد دیگه. خب بعد چیکار میخواد بکنه؟ حالا میرسه به یه نقطه ای که فرعون میزنه به سیما آخر، یعنی حالا مذاکره میذاره کنار، میگه چی؟ همه گزینه ها رو میزه این تا حال گزینه ها رو این گذشته برداشته، حالا میاد دیگه میزه هیچ گزینه ای نمونده الا چی؟ نظامی. رفت را با گزینه نظامی جمع کرد، گوه آقا چی شد زندگی؟ ما 30 ساله یه آقا خوش اگلمون نرفته باییم، گیره یه برده و یه سری برده افتادیم. بابا خدا شاهده اینی که دارم میگم این همین الان زدن اوباما میگه بگه این ایرانی ها برده ما نبودن. چرا؟ آقا این شاهشون میامد اینجا جلو ما سجده میکرد، 36 ساله ما گرفتاره این برده ها رو نشه یه آقا خوش اگلمون ما بره پایین. چون نگاه کن یه رئیس جمهوره آمریکا با آقا بس به خیلی نرفته کنار، هر کدوم که رفته کنار گفت این بیچاره که از من بود یه شب نتاش این راحت بخوابه یه هیچی خیلی خوب آقا این پدر ما رو داره بود چیکار کنی؟ بابا جمع شی. خب جمع شیم چی؟ بابا بلش کن مذاکره مذاکره کدومه، میریزیم میزنیم اینو میکشیم همه رو میکشیم قضیه تمام میشه. گزینه نظامی رو قرار میدیم. اما حالا خیلی حالا چیه عزل موسی نه یه شمشیر داره نه یه چوب داره هیچی نداره، اینا شمشیر بمشیر نداشتن، برده ها بودن. خب میزنه لط و پار میکنه همه رو میکشه. خب خدای متعال راست جلوی پای عزل موسی چی میذاره؟ گل فرار در رو برو فرصت هم خیلی نداری، همین یه شب فرصت داری در روی چون اونا رو زارم پنهان نگه داشته چی؟ تصمیم گرفتن کشتار بزرگ آقا یک آماده باش نیروها بیان نیروها بیان. حضرت موسی علیه السلام مأمور شد گوه همه رو برده الفرار رو بزنیم بریم کجا؟ گوه این مسیر را میفتیم بریم. حضرت همه رو هم این 30 سال فرصتی که خدای متعال از او گرفته داده به ایشون تو این 30 ساله موفقیت بزرگ حضرت موسی اینست که این قوم لطوپار جدای از همه بی ارتباط رو تبدیل کرده به یه قوم مرتبط صاحب خبر و اینا. آقا تو یه شب چجوری تونست همه رو با خبر کنه باید بریم؟ نه بیسیم داره، نه رادیو داره، نه پیکش میتونه این برمه خیلی بزرگه چی؟ وکل و بیوت هکم قبله خونه ها رو به هم ارتباط داده بودن. یک شب فرصت داره اینا رو ببره بیرون. شما در تاریخ یک جا نمونده که کسی در این مهاجرت بزرگ جا مونده. پیرمرد دارن، پیرزن دارن، مریض دارن. چجوری؟ این 30 ساله خوب کار کرد. گفت چی؟ گفت فصل به عبادی لیلن اسراء حرکت شبانه پنهانی رو میگن. سبحان الذی اسرا به عبده لیلن یه شب فصل به عباده فصل به عبادی لیلن. خب چیه؟ شما تقریبا میشید باشه آقا همه رو برداشت از این راهی که خدای متعال فرموده بود گوه این را برو اینجا هم باش چشم. بله ببینید در حقیقت اصلا حدس بنده اینه که اطلاع رسانیه به این قوم مانند اطلاع رسانیه حرکت مشرکین علیه پیامبر بود. پیامبر اکرم وقتی از خانه آمدن بیرون به هیچ وجه مشرکین متوجه نشد. چرا؟ چون اصلا نمیدونستن که اینا میدونن. این اصلا نمیدونستن که پیغمبر فهمیده که اینا میخوان بکشن. این قفل هم نگه داشته. این که خدای متعال میفرماید فسق به عبادی لیلن یعنی امشب فقط داری به دلیل اینکه اصلا فرعونی ها تصور نمی کنن که جناب موسی فهمیده باشه که فرعون میخواد، چون فرعون میخواست عملیات غافلگیرانه انجام بده. اگر مشرکین علنی به پیغمبر میگفتن بخوام بکشیمه چه خب پیغمبر اکرم که خودشو در اختیار اینا قرار نمیداد که خونه میشمشیر برمیداد. بخاطر بنی هاشم بعضی اونشون از دفاع میکردن باید پنهانی بریزن ترور کنن. بله عملیاتی که فرعون میخواد علیه بنی اسرائیل انجام بده عملیات غافلگیرانه میخواد انجام بده. یهو اینا سب اخاب بلند شد صبح بلند شد یهو ببینن نیروی نظامی در خونه موسی در خونه هارونه، در خونه اینه، در خونه اینه، بزنن بکشن. این باید پنهانی انجام بشه، ولی اگه بخوان علنی این کار انجام بدن در شهر هرج و مرج میشه، جامعه خودش به هم میریزه. از این که اونا بخوان قافلگیرانه بزنن، پس بنابراین اطلاعات تهاجم رو سری نگه داشتن. اصلا تصور نمی کنن که موسی اینو فهمیده و به اینا گزارش داده، چون شبانه هم هست یه دفعه گفته. اصلا فرعونی ها به فکرشون نیست که اینا بینی پیغمبر اکرم درست میاد از خانه ای که دم در نگهبان گذاشتن در میره، میره یعنی حضرت میره، چرا اونا متوجه نشدن؟ چرا؟ چون اصلا تو ذهنشون نبود که پیغمبر فهمیده. و جهل نامن بین عیدی هم سدن، چرا تو کربلا اثر نکرد که تیر به امام حسین نخوره؟ نه ببینید، ما این حرفا رو قبول داریم، ولی پیامبر اکرم اون شب وقتی میرفتن مشرکین اصلا انتظار نداشتن این بره بیرون. چرا؟ اگر انتظار داشتن وقتی ریختن توی اتاق، وقتی با علی ابن ابی طالب مواجه شدن، نمیگفتن انت علی؟ تو واقعا علی هستی؟ اصلا تو ذهنشون نبود که این همچه اینجا بره بیرون. اونا چون فکر میان نمیدونه ایشون امشب هم که بنی اسرائیل میخوام برن بیرون، اصلا به ذهن فرعونیا نمیزنه اینا میخوام برن، ولی به حتی سیدای پای اینا چیزه، اینا سری اون رو رعایت کردن و بقیش هم خدا کمک میکنه دیگه. شما در زمان جنگ بعضا ستونهای نظامی میامد از بغل دست سنگر کمین عراقی ها رد میشد، ولی تعلیم داده بودن چجوری را برو صدای پا نیاد، ولی وقتی میرفتی همراه با ستون میبینی هرچی هم اینو رعایت میکنن یه صدای بلند میشه، ولی اینو دیگه عراقیه نمیدید، مأمور عراقی نمیشنوه، اینا رو دیگه خدا کمک میکنه دیگه. آدم نمیتونه مدد الهی رو انکار کنه، ولی اصل خروج همش اعجاز نیست. این رعایت کرده، اینا هم رفتن آقا، اینا قبل صبح عملیات انجام بدن دیگه، غافلگیرانه بریزن. حضرت موسی رو چجوری برد بیرون؟ این به اعتقاد من خیلی نتیجه اون 30 سال فرصت گیری از فرعون صبح اومدن و حمله رو آغاز کردن، به اصطلاح دیگه مدن کسی نی مثلا اون تیمی که قراره بزنه حضرت موسی رو بکشه، اون خونه اصلا خالیه، کسی نی، اون یکی گفت به نیستن، چی شده کجا؟ چی در رفتن رفتن، کدوم بر رفتن فعلا نمیدونه. ولی واقعا این جماعت رو حضرت موسی چجوری فراری داد؟ اینا رو باید الحاق بدی بیاری یه جا، یه حجم زن و بچه تو شب، حدس میزنم، نه اینکه دلیلی پیدا کرده باشم، حدس میزنم دومین جایی که ید بیضا به درد خورد اینجا بود. چطور؟ حضرت موسی فرمود ستون نور رو ببینید بیام، این دستو اینجوری نگردار، ستون رو صاف رفته آسمون، به نوعی هم که حضرت موسی میخواد بیاد دیگه، فرعونه که نمیبینن، خوابن که، شما از هر کجا باشی ستون نور رو میبینی. بنابراین همه رو در یه نقطه خودش رفت، اون نقطه گو بیاد این نقطه، اینجوری دستو نگردشته ستون نور به آسمون، همه راحت میتونن، شما این ستون نور رو از 20 کیلومتری هم میتونی ببینی، اینقدر نور شعاع زیاده دیگه، منتها یه موقعیه که همه خوابن الا اینا. احتمالا این خیلی به دردشون خورده. فی عمود نار عیسی آرفتن یوسف بلند شدن. خب حالا از رد پاها اینا میتونن پیدا کنن، رد پاها دیگه رو زمین میمونه دیگه، اما رد پاها خیلی متفاوته، یه گروه همونجا رفتن، یه گروه همونجا رفتن، این تا بیاد رد پاها رو برسونه به یه نقطه واحد و نیروها، اما حالا دیگه به شکل ترور رو غافلگیر نمیتونه، حالا دیگه باید یه نیروی نظامی منظم را بندازه، نیروی نظامی رو تا بخواد جمع بکنه یه خود زمان میخواد دیگه. خب حضرت اینا رو کجا داره میاره؟ خداوند متعال آدرس داده، گفته این خط صاف بگی برو جلو، اونم چند قشنگ عمود نورم به دردشون میخوره، بردشون گفت صاف، بردشون لبه آب. خب لبه آب چجوری برن اون وقت؟ ما چند هزار نفرن با کشتی هم که بخوام برن، ما این قسمتی که اینا عبور کردن 15 کیلومتره، 15 کیلومتر کوتاه‌ترین عرض دریای سرخ 15 کیلومتره که اینجا 15 کیلومتر بخواد بره، با قایقای پارویی هم که بخواد بره 15 کیلومتر، اگر فرض بگیرید که سرعت قایق هر نفر 10 نفر هم سوار بکنه در هر ساعت، این خیلی بتونه سریع بره 3 سه کیلومتره. همون 15 کیلومتر چند ساعت طول میکشه بره، چند ساعت هم برگرده. بنابراین این قایقه الان که راه بیفته 15 کیلومتر بره، بله غروب آفتاب دوباره برگشته، حالا شب هم بره، این چند هزار تا. خب بعدم یه بنده خدا اومدن تشنه لب آب شیرین گیر نمیاد، گرسنه، اما حالا چون ترس حاکمه هیچی یادشون نیست، هیچی، فعلا درگیرم. حالا حضرت موسی اینو آورده میگن آقا موسی ببر اونو برا، خدای متعال هم فرمود که برو. بعد وزر ابراهیم بالبحر طریقا یبسا، برو اینا رو ببر کنار آب، بعد در کنار آب یک راه خوش باز کن. ولی بهش نگفته چجوری، ظاهرا نگفته، حالا ملکوت قضیه رو ما نمیدونیم. ما روزا حضرت موسی اومده بهش گفتن برو برای چی آوردی اینجا، گفت چی جاده خوش میریم اون وقت. خب بدم ببینی شیرم این ورمه بند خدا میره جاده درست نمیشه که، یه کاری بکن دیگه نمیشه. حضرت گفته، حرف خودش هم ایمان داره، ولی خب فلان نمیشه. اونه بنی اسرائیل هم در عجله کردن، طبیعیه که عجله کن، چرا نشد چرا نشد چرا نشد، همینجوری. حالا هنوز اعتراضات به حضرت موسی قوت نگرفته، فعلا نرمه، تا که اینا اینقدر لب آب موندن تا اون نیروی جمع شده توسط فرعون آقا راه رو پیدا کرد و دویا عربا آم. اما این دفعه دستشون به اینا برسه، این گزینه عمل میکنه 100%، اتم و متم و همه رو میریزه. یعنی وقتی رسید به این که حق در یه نقطه تجمع کرده که اگر اینجا شمشیر بکشه دیگه به اون زیان نمیرسه. اینو بدونید، ایران و اینا رو با اتمی نمیزنن. چرا؟ بدانید که اگر اتمی متنی بزنه خودش زیان دیده او، حالا عدله. اما اگر فرض بگیرید یه ها ایرانی ها رو بتونن از ایران جمع بکنن ببرنشون توی یه بیابون میگه بزن همه رو داغون کن، چون برای اونا اصل تأسیسات نه ناس، در اونا اصل تأسیسات نه ناس. رحمت کنه حضرت امام وقتی که ایران انقلاب بود و اینا، ایشون فهمود که اینا انسانیت براشون ارزش نداره. یکی از سفراشون انگلستانیا گفت یه وابستهشون اومده و پیش من در انگلستان گفته بود آقا به این طرفداراتون در ایران بگین به ما کاری نداشته باشن، به سفارت ما کاری نداشته باشن، آدمایی که اون تو هستن مهم نیستن، اینا ریختن پرده ها را آتیش دارن، که نیرویی که اونجا داره نیست، به من میگه اونا آدماش مهم نیستن، این پرده ها و مبلا را آتیش دارن. اینجوری ها الان بنی اسرائیل لبه آب هست، اینا هیچ گونه حضوری در شهر ندارن، ان آخره هم میکشن. بعد هم بنی اسرائیل هیچ ابزار دفاعی ندارن. اینجا بود که یهو کپسول فشار منفجر شد، موسی بی‌عرضگی نشون دادی، معلوم شد بلد نیستی، ما رو به کشتن دادی. قالو یا موسی انا لمدرکو، هممون رو به باد دادی، چی اون داره میاد و این ورم آب و اینا. اینجا وقتی اونا در اعتراض میزنن به خط آخر، وقتی از موسی هم این ور میزنه به خط آخر، میفهمد کلا هرگز این حرفتون درست نیست. ما حق نداریم به کلای معصوم برسیم، از اون بی سواد ها و از اونا، اما ما نباید یه وقتی دشمن اینجوری دیدیم یا بگیم یه جوری کار کردی که همه رو بازوندی. آقا رهبرت نباید این باید چی میگه، این میدونه داره چی کار میکنه. وقتی بهت میگه آقا ارتباط برقرار نکن، ارتباط برقرار نکن، سختی رو فشار اومده بیاد، یهو نیام بگه آها ابن رفتی، کلا نتا بهت بگه، چون کلا بگه تو برای ثابت میشه و آبرود میره. چون که اون کسانی که به حضرت موسی گفتن با بی تدبیری ما رو انداختی به حشر، گفت کلا، گفتن نه، گفت بازم راه حل داری، گفت بله، انما یا ربی، اونی که عالمو داره میچرخونه داره منو میچرخونه، تو هی میری اینی که خودش هم نمیتونه بچرخونه میری میگی بیا منو بچرخون. من نمیخوام بگم اعتقاد داشتن به این که آمریکا میتونه حل کنه، میگم انشالله این نیست، ولی اگر واقعا این هست تجدید نظر کن تو فکر خودت. اونی که خودشو نمیتونه بچرخونه میخواد تو رو به چرخونه؟ علیس لنا رب العالمینی که در سوره هم میخونیم الحمدلله رب العالمین، این طرف مقابل تو رو این داره میچرخونه، او از این مدد میگیره که میاد جلوی تو میشونه میتونه بشینه حرف بزنه. اینقدر به ربت اعتماد نداری که میگی لعل مشکل منو بیاد حل کنه. نه، این آقای اطرافیه موسی همینو گفتن، گفتن نتونستی ما رو اول به کشتن دادی. گفت کلا، چرا؟ تو من راه حلی داری، من نمیدی همه جا بحث هست. گفت نه من یه ربی، آره اونی که عالمو میچرخونه با منه. انما یا ربی سیهدین، راهی که هیچکی نمیبینه او میبینه. گفت کو؟ ها گفتم کو؟ که خدای متعال گفت حالا عصاره بزن. گفت بابا اینا اول کار میگفتی راحتمون میکردی. نه، اینا باید بفهمن که هنگامی که همه راه ها به نظر شما بسته میاد، خدا راه رو میتونه باز. حالا عصاره زد داد، اونی که اول گفته بود تحقق بده کرد، اون راه درست شد. و از رفرهم فل بحره طریقا یبتا، راه باز شد اما خیلی حراسناک. این رفت آب بالا جداره، این ور آب رو آب وایستده، این ور آب رو آب. حساب بکنید عمق دریای سرخ چند متره، عمق خلیج ها چند متره، حداقل 5 متر 60 متر عمقه. این 60 متر آب میاد بالا رو آب بعدی وای میسته، 100 متر آب یه زانون. اوه اوه. بعدم خدای متعال اینها رو بخواست مؤدب کنه به 12 طب، همه جا 12 تا می آوردشون، 12 تا راه باز شد. هر سبتی از یه راه، چون این اطفات 12 گانه بودن دیگه، از این هیچ که عقل داره راه دیگری بره، همه از این در تاریخ داره که مثلا حالا وانه آوردن می ترسیم و فلان، یه وسط بقلی آب بیاد پایین و آب مشبک شد. حالا دیگه من با اینا کاری ندارم، حالا راست یا دروغ اینا دیگه اسرائیلیاتیه، دخالتی هم در کار نداره، اما انصافا اون زیر عبور کردنی بوده. چرا؟ چون بقل آب بوده دیگه، آکوریمه بدون شیشه، اماهی ها گنده کچی، بس یه جایی که هیچ کی تالا ندیده ظاهرن اینا دیدن. خب کجاست که یه بار آفتاب خورد دیگه نخور که همینجا. بله خب فرعون رسید به این آب. فرعون خیلی عاقله در کار خودش، این نباید وارد آب بشه. چرا؟ دید معجزه، دیدی معجزه، هیچ سدی جلوی این آب نیست، داره میبینه، چشمندی نیستش که، میبینه دارن راحت میشن. خب برم تو این آب سر بخوره بیاد تا این، اصلا نیاز نداره خفه بشم، همین سر بخوره مردم. میدونید که آب چقدر سنگینه؟ یه متر مکعب آب یک تنه، کیلو بعد یک کیلو دیگه، یه متر مکعب میشه چقدر؟ 1000 کیلو. 50 متر مکعب میشه چقدر؟ 50 تن. یه نفر بذار 50 تن بار بذار روش، میشه له میشه. این به خفگی نمیرسه تا آب سر بخوره 50 تن، چه کفه کفه دیگه، میشه له میشه، اما لحظه هم بینیره. یکی از معجزات اینه که وقتی آب میریزه له میشه، له یعنی 50 تن. بدن فرعون هیچ چیش نشد، فقط مرد. خیلی عجیبه. الیوم ننجی که به بدنک، من بدنش توی آب، این نباید نجات پیدا میکرد، پنجامت آبه از اقل. این چرا رفت آب؟ من نمیفهمه این آب رو آب وایساده. دو تا اشتباه تحلیل. یک، تا موسا تو این آب، آب نمیاد پایین، چون اگر بیاد پایین هر دو رو غرق کنه. خب درست، تحلیل غلطه. چرا؟ اون خدایی که اینو برده بالا، زیپو دیدی میکشی میبندی؟ بله، خدا عین این زیپو آب رو میبنده. یعنی چی؟ یعنی درست پشتره، آخرین نفر از بنی اسرائیل زیپو میبنده. کی گفته تا به موسا میرسی؟ چون حدود 15 کیلومتر دیگه. آقا این چند هزار نفر که با حضرت موسی هستن وقتی داخل آب میشن، انسان در هر ساعت خیلی به اصطلاح بره 5 کیلومتر میره، اینا همین نمیتونن بدوئن که 15 کیلومتر چند ساعت میکشه حداقل، چون در هر ساعت 5 کیلومتر بری 3 ساعت طول میکشه. 3 ساعت همه که با هم نمیتونن برن تو راه، اولین نفر که وارد میشه آخرین نفر طول میکشه تا بیاد. بنابراین اگر در مجموع حساب بکنی چند ساعت طول میکشه تا از این معبد بره. بله، آخرین نفر از بنی اسرائیل که از آب رفت بیرون، آخرین نفر از فرعونیا اومد تو آب. خدا متعال فرمود وقت رو که بحر رفت آب دفت آب نزد. اگر موسی عصا رو میزد به آب، پشت حرکت ستون آب بسته میشد، در نتیجه فرعونیا نمیتونستن بیان تو آب. گفت وقت رو که بحر رفت، چرا؟ امنه هم مغرقون، میخوام تو همین آب غرقشون کنم، همین جاده منجی تو همین میشه مهلک اونا. باشه، ولی بنی اسرائیل میترسیدن. این یه میدید میگو موسا بلنده نه بلش کن چله نکنی بابا صاف کن، اون بلده اون اعصا دستشه. آخرین نفر که رفت بیرون از بنی اسرائیل موسا یه ها مذهب بخوام فرعون یه ها نگاه کرد، اشتباه کرد. چرا؟ بین او و موسا 5 متر فاصله. 5 گام بردارم کار تموم بابا. اما موسا چون حضرت باید آخر همه بره، ولی اگر اول همه میرم همه میمادن برو برو بار. میاد وای نیسته، قاعده هم همینه دیگه، تا میترسن آب بیاد پایین. آخرین نفر رو میره بیرون. اون برم اگر فرعون نمی آمد دیگران نمی آمدن. اول فرعون آمد، گفتم خب، بعدم فرعون ادعا کرد من این آبو اینجوری نگهش داشتم، بیا. خیلی خب، تا فرعون آخرین اولین نفره اومده که رسیده موسی آخرین نفر. این یه ها نگاه میکنم اینه عجل غافه 5 متر فاصله داره. عجب یاد عجب یاد خدا متعال دشمنه دینه اینجوری عقل میاره یه جا یه جا میاد 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 به مرز 2-3 متری پیروزی میرسه. یه حالش رو میگه رسید اینجا موسی پا رو گذاشت بیرون، آب اومد پایین. حالا آب اومد پایین زد تو همین داد و بیداد، چون فاصله نداشتی با حضرت موسی. گفت آمن تو به رب موسی رب العالمین، ایمان آوردم اینجا از خدا کلا شنید. گفت الان اینجا دیگه نمیتونم کمک کنم. این که فرمودن فرعون از موسی تقاضای کمک کرد و موسی جواب نداد، این هیچ منبع درستی نداره و حضرت موسی هم اگر او تقاضا میکرد جوابشو میداد. اصلا قبل از این که رؤیت عذاب بکنه تقاضا نداشت، و وقتی عذاب رؤیت شد آمد گرفت دیگه هیچ کی نمیتونه دخالت کنه، حتی حضرت ابراهیم. و دیگه اون ملائک اومده بودن قوم لوط رو بین ببرن، حضرت ابراهیم به ملائک چی گفت؟ گفت نمیشه بازم مهلت بدی؟ گفت نه دیگه. بعد گفت ان ابراهیم لواح حلیم، این دیگه چقدر صبوره، هنوز دوازایه؟ نه. اونجا خدای متعال فرمود کلا نه، الان حالا دیگه یه الان وقتش دید. آب اومد خبرش کرد ها الیام نونتی که به بنایی اونا بین رفتن نه، حالا دیگه قوم موسی رو یه اون نگاه کردن هیچکی نیست دیگه. اینو بدانید آقا، صبوری کنیم، تحمل کنیم سختی ها رو، یه اوضاع عوض میشه، یه اوضاع عوض میشه. و بدانید پیام بزرگی که کربلا داره این هستش که ما بتونیم حلم ناصر رو بشنویم. در سه سنوات گذشته رو این کلمه امام حسین کم کار کردیم که حلم ناصر شعار باقی کربلا، باقی، بقا. یعنی ما اگر به ماهیت حلم ناصر رسیدیم، رسیدیم به نقطه‌ای که کار رو بتونیم حل کنیم. یعنی ما باید ببینیم حلم ناصر زنده امروز چیه. خدمت این عرض میکنم، زراره گفت خدمت امام صادق نشسته بودن، حضرت فرمود ان للغلام غیبت، اون غلام دچار غیبت میشه، نام نبرد حضرت للغلام. امام زمان فرمود قلت لمن، زراره گفت گفتم چرا دچار غیبت میشه، قال یخاف و اشار الی بطنه، فرمود میترسه و حضرت به شکمشون اشاره کردن یعنی میکشن. صحیح هست. من درک کردم که امام صادق علیه السلام مطلبی رو برای زراره فرمودن که این رو اگر بغلت اون حلم ناصر بذاری، حلم ناصر زنده رو پیدا می کن. فرمود ان للغلام غیبه، نفرمود انه یغیب. اگر می فرمود یغیب، غیبت میشد علت خوف، میشد علت حدوث، دیگه علت بقا نمیتونست.